أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. استصحاب دو حکم از شرایع قبلی، یکی تعبدی بودن هر امری و دیگری اعتبار قصد اخلاص در هر امر عبادی علاوه به قصد قربت، که از این آیه استفاده شده. شیخنا فرمودن اولا آیه به این دو حکم مربوط نیست، و ثانیاً ممکنه یکی را دلالت بکند که بوده اما یکی را نه، و ثالثاً بر فرضم هر دو را دلالت بکند که در شرایع قبلی بوده، به صورت امکان دلالت میکند نه به صورت وجوب، یعنی خدا همچه امکاناتی در اختیارشون گذاشته بود که هر امری را به صورت عبادت انجام بدن و هر عبادتی را با قصد اخلاص انجام بدن، نه اینکه حتما میبایست این کار را بکنن، امکانش داشتن. جواب چهارم که برای امروز باقی موند این است که از همه اینها بگذریم و قبول بکنیم که بله، این دو حکم در شریعت قبلی بوده، به صورت حتم بوده و آیه چنین دلالتی دارد که بله بوده، ولی خب بوده احتیاج به استصحاب ندارد. این دو حکم آخر آیه امضا کرده دیگر، وقتی آخر آیه در شریعت خودمون این دوتا حکم را امضا کرد، احتیاج به استصحاب این دو حکم نداریم. کجا امضا کرد؟ و ذالک دین قیمه، اینها احکامی است ثابته. وقتی خود آیه گفت اینها احکامی است ثابته، خب پس در شریعت خودمون به مقتضای آیه شریفه این دوتا حکم وارد شد، لازم نیست که ما شکی بکنیم که در شریعت ما هست یا نیست، بعد بگیم که خب در شرایع قبلی که بوده استصحاب بکنیم دیگر. آیه میگه و ذالک دین قیمه، ای ثابته. و منها از جمله ثمرات که به این مبحث مترتب شده در قضیه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام، که ولی من جاء به حمل و بعیر و انا به زعیم، بعد از آنی که کاروان برادران حضرت یوسف راه افتادن بعد از بارگیری، خب دستور داده بود حضرت یوسف که یک نقشه‌ای بریزن که بلکه ابن یامین را که یکی از برادرش بود نگه داره پیش خودش، و نقشه این بود که یک ظرفی بوده که اینا در بار شتر ابن یامین قرار بدید. وقتی راه افتادن بعد از را از بار او پیدا بکنی، بعد بگید که چون این دزد بوده باید اینجا بماند به این بهانه ها. خب بعد از آنی که کاروان راه افتاد، کسی را فرستاد که بله ندا بزند که سای ملک گم شده، ولی من جا ابهی حمل و بعیر، هر کس سای ملک را پیدا بکند از جایی بیارد، یک بار شطور زحمت یا نه به او خواهم داد. لمن جا ابهی حمل و بعیر. بعد آقای منادی اضافه می کند که و انا بهی زعیم، و من هم ضامنش هستم اون یک بار شطور را. خب از این آیه در میاد که در امم سابقه دو تا حکم وجود داشته، پس ما میتونیم استحساب بکنیم در شریعت خودمون هم این دو حکم را داشته باشیم. یکی این که مال الجعاله تعیین نمیخواد. من رد عبدی در لم اخوندی جعاله، من رد عبدی فلهو کذا، هر کس این عبد فراری مرا پیدا بکند و بیاره، بله فلون قدر زحمتیانه به امیدم این جعاله است. خب مشهور این است که مال الجعاله باید تعیین بشود، 100 تومن به امیدم، 200 تومن به امیدم تعیین بشه، ولی از این آیه در میاد که نه، تعیین لازم نیست. فلذا گفته فلهو حمل و بعیر، هر کس این کار را بکنه، سا ملک را پیدا بکنه، یه بار شطور بهش میده. بار شطور نه جنسش معلوم شده نه مقدارش، که این چی باشد قدرش چی باشد. خب و انا به زعیم، هنوز سا را کسی پیدا نکرده که مستحقی بار شطور باشد. قبل از استحقاق آقای منادی ضامن شده و انا بهی زعیم، من از حالا دارم ضامن میشوم به اون یک بار شطور. اینا میگن زمان ما لم یجب، چیزی که هنوز محقق نشده، استحقاق حاصل نشده، از حالا دارن ضامن میشوم. یه دفعه زمان ما یجب، کسی به کسی فلون قد بدهکاره، خب بدهکاره مدیون دیگری هم میاد ضامن میشه، این زمان ما یجبه. یه دفعه هنوز در ذمه مستقر نشده، دیگری داره ضامن میشه و انا بهی زعیم، زمان مالم یجب. خب از آیه در میاد که در شرایع قبلی زمان مالم یجب اشکالی نداشته و انا بهی زعیم، پس استحساب بکنیم در شریعت خودمون هم همچنین. شیخنا رحمه الله میفرماید بله این مطلب ابتداعا به نظر میاد که همچون حکمه های در شرایع قبلی بوده و مثلا ما هم استحساب بکنیم، ولی وقتی دقت بکنیم میبینیم اینچنین نبوده. اما استفاده میشود که تعیین مال الزعاله لازم نیست، اینو نمیشه گفت به جهت اینکه شاید حمل بعیر یکی از مصطلحات اون زمان بوده، از بار شطور از حیث مقدار یه چیز معینی بوده، چون که خیلی جاها مصطلحات میگن یک بار فلانه گندم داشت، بار اصلا مصطلح مثلا 20 من را 100 کیلو را کم یا زیاد یه مصطلح. بار وقتی در هر محلی وقتی میگم بار معلوم میشه مقدارش چقدره، بار حمل و بعیر. و جنسش شاید از قرائن معلوم بوده که این بار شطور چه باشد، احتمال این هست که روی قرائن معلوم بوده، لذا آیه شریفه نص در این نیست، به وضوح دلالت بر این ندارد که تعیین مال الزعاله لازم نبوده. کم من و کیفم مجهول بود اشکالی ندارد، نه نمیشه گفت این معنا رو. شاید کم من امر متعارفی بوده، کم من کیفن هم که چه جنسی باشد از قرائن معلوم بوده. خب با یه انشالله درست نمیشه بگیم انشالله یه قرینه بوده که اون شخص از خارج میفهمیده که این بار شطور چه باشد. خب البته این اثبات میخواد، ظاهرش قرینه نشان نمیده. اگر ظهوری داشته باشد چرا حاکمه؟ حال زاین فرمایش شیخ ممکن از این نظر دچار اشکال بشه. خب بالاخره ظاهر آیه اینه نشون میده دیگه، حمل و بعیر. حالا اون طرفش قبول داریم که در چون غالبا بار که میگوین در هر محله یه عرفیتی دارد که چه مقدار را میگن بار، ولی جنس بله خب قرینه میخواد، ولی اصل آدم قرینه، بله اصلی این است که قرینه نبوده، بدون قرینه استعمال شده. شاید بله قرینه نشون میده که خب این مصیبت ها سر گندم بوده اون زمان، مثلا بارم همون گندم بشه مثلا. خب در هر صورت احتمالش که شیخونا اینجا القا فرمودن. مضافاً بر این که شاید این زعاله نبوده، فقط وعده بوده، وعده غیر زعاله است. همچنانی که در باب اجاره دو نوع داریم در لمعه خوندید، یه اجاره عقدی، یه اجاره امری. اجاره عقدی خب اجاره اصطلاحی است و مقرراتی دارد، اجاره امری اجاره مصطلحا نیست، فقط بله مطلبی. لو امر به فعل در لمعه گفت، اگر کسی دیگری را امر کرد به یک عملی، گفت فلان این کار را بکن، فعمل به اون کار را انجام داد، استحق اجرت المثل، لانه عمل به طلبه، چون به حسب درخواست او انجام داده و به نفع او انجام داده. خب این درست اجاره اصطلاحی نیست، فلزا عقدی نخوندن، آذر تو که اونم میگه قبل تو، فقط امره این امر را انجام بده، بله اونم انجام داد. اون وقت روی قواعد میگوییم استحق اجرتل، مثل قواعد این که تو درخواست کردی و عمل مسلم محترمه، اجرت مثل باید بدی. در باب اجازه بدید آقا، در باب جعاله هم ممکنه بگیم خب یه جعاله اصطلاحیه دارم که جعاله ایلقائی است، من رد عبدی فلهو کذا، یک وعده است، عقدی نیست، ایلقائی نیست، وعده میده اگر کسی این کار رو بکند من وعده میدم. وعده دادن غیر از اجرت دادن است، وعده دادن است نه اجرت دادن، وعده میده که کمک بهش بکند، وعده دادن غیر از اجرت دادنی، فلیزا تعیین نمیخواست. بله اگر جعاله بود اجرت بود، به عنوان اجرت میخواد چیزی بهش بدن، اجرت را در جعاله باید تعیین کرد، اما نه وعده داده نه اجرت، اون تعیین نمیخواد. فلیزا ظاهرش این است که وعده بوده، از کجا معلوم جعاله مصطلحه بوده، به عنوان اجرت میخواسته بده. از همه اینها بگذریم، اینها را حق تعالی از قول مؤذن نقل می کند. منادی، منادی آمد میان قافله این حرفها را زد، من جا به حمل و بعیر و انا به زعیم. از کجا معلوم که خود حضرت یوسف فرموده بود که تو این چنین بگو، تا اثبات بشود که خب این به دستور معصوم بوده و حتما حکم خدا همین بوده. خب لعل مؤذن منادی به نظر خودش این چنین آمده است که اینجوری بگوید، بدون تعیین و اجرت یه چیزی بگوید، حمل و بعیر. ولی قول معصوم حجت، قول منادی که حجیتی ندارد، اثبات نمی کند در شرایع قبلی چنین چیزی بوده. به ظاهرش این است که حرف مؤذنه، از کجا معلوم حضرت یوسف فرموده بود این چنین بگو. و به هنا زهران دومی و انا به زعیم، خب منادی گفته است و انا به زعیم، زمان مالم یجید. خب آیا حضرت یوسف این چنین فرموده بود که بگو انا به زعیم تا اثبات حکم شرعی بکند؟ لعل منادی از پیش خودش بدون اینکه مسئله شرعیه را بداند که بابا مالم یجید لکن نمیشه ضامن شد، به خیالش که میشه همچه کاری گفته و انا به زعیم. و قول مؤذن فعل مؤذن منادی حجیتی ندارد، حکم شرعی اثبات نمی کند. هذا کله ممکن است و انا به زعیم را اصلا زمان مالم یجب نگیریم و انا به زعیم را تأکید بگیریم. حمل و بعیر من جا ابهی، ولی من جا ابهی حمل و بعیر، یعنی منادی گفته است که خودم از کیسه خودم خواهم دادا، نه از کیسه ملک، از کیسه خودم. و انا به زعیم بعدا تأکیدش می کند که من خودم در عهده گرفتم، این زمان مالم یجب نیست، صحبت زمانت نیست که کسی به کسی بدهکار است و شخص سالسی میاد بدهی او را زمانت میکند، نه من خودش وعده داده بود، لمن جا به حمل و بعیر از مال خودش وعده داده بود. من باب تأکید دوباره گفته است که و انا به زعیم، و تأکید هم جا دارد که اون آورنده نگران نباشد که من کی بتوانم خودم به دربار برسانم و بگم یه بار شطور به من بدهکارید و راه بدن و ندن. این بیچاره منادی گفته بابا من از مال خودم خواهم داد که همیشه در اختیارتون هستن و یکم در گیر شماست، و انا به زعیم از مال خودم گفتم، نه که ضمانت باشد، تأکید اون کلام قبلیه. از همه اینا هم بگذریم، آخرین جواب این است که با این حرفها ثابت نمیشه در شریعت قبلی چنین حکمهایی بوده، چون پیداست که این یه نقشه بوده ریخته بودن که بلکه به این نقشه ها ابن یامین را نگه دارن پیش حضرت یوسف و این نقشه ریزی هیله دلیل نمیشه بر این که اینا شرعیتی داشته، مشروعیتی داشته. فقط مقصود این بوده است که ابن یامین اینجا بماند و عیبی ندارد که انسان به زبان جاری بکند یک معاملاتی را که هیچ صحت هم ندارد، ولی برای رسیدن به یک مقصد مشروعی که بوده نگه داشتن ابن یامین نزد خودش. بله، از جمله ثمرات قضیه حضرت یحیی است علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام که و کان نبیا کان حسورا و نبیا. بله، سیدا و حسورا و نبیا، سیدا و حسورا و نبیا. حسور المتعففه عن التزوج، اون کسی است که از ازدواج خودداری میکند، حسوره. بله، خود را در حصاری نگه میدارد، تزوج نمیکند، در حصر نگه میدارد، حسور بوده. خب از این آیه استفاده میشود در شرایع قبلی یکی از امور حسنه، یکی از امور مطلوبه شارع، تعفف عن التزوج بوده. استصحاب بکنه میگیم در شریعت ما هم مستحب است، بهتر است حسور بودن. شیخونا میفرماید خوب این آیه دال است بر این که این یک صفت خوبی است به نوبت خودش که انسان خیلی به این امور رغبتی نداشته باشد، فی حد نفسه، به ملاحظاتی. به عبارت اخرى خوب ضرب الیتیم خوب یه وقت حسن است نیست، صرف این که ضرب الیتیم است که نمیشود گفت بده. خب ضرب الیتیم خب به یه اعتباری می شود حسن، ولو به یه اعتباری هم می شود قبیح. خب حق تعالی این معنا را ذکر کرده و به حضرت یحیی نسبت داده به ملاحظه اعتبارات حسنه، یعنی این نبی بوده. خب به ملاحظات این که خب اگر تزوج بکند پشت سر تکالیف لا تحصا مترتب خواهد شد، به این لحاظ خودداری میکرد از ازدواج. خب خودداری به این لحاظ عیبی ندارد، ولی برای همه کس اینطور نیست، این شرایط جمع نیست. ممکنه در کسان دیگر جهات مقبحش برنده باشد، دیگه نمیشود گفت در حق دیگران هم حسور بودن یه امر ممدوحی است. ممکنه در حق دیگران که چنین حالت عصمت و اینها ندارن تزوج بهتر باشد. بالاخره بله، حسر بودن خوبه یا تزوج خوبه؟ خوبه بعدش مثل ضرب الیتیم، زدن خوبه یا نزدن خوبه؟ به یه اعتبار زدن یتیم خوبه، به یه اعتبار نزدنش خوبه. حالا اینجا هم به یه اعتبار بله حسر بودن خوبه، به یه اعتبار تزوج خوبه. موقعیت اشخاص، شرایط اشخاص، خب عاقلانه بودن هر حرکتی خودش مسئله ایست، مطلبی است. جمله ثمرات در آیه دیگر نسبت به حضرت ایوب علی نبینا و آله و علیه السلام است که نذر کرده بود که زوجه خود را صد ضربه چوب بزند، بعد منکشف شد که این بیچاره به له او کوشش می کرده و اینها. اون وقت اونجا دارد که نذر کرده بود و قسم خورده بود که صد تا چوب بش بزند، خود بیاد که زغصا فجر به حکم شرع این چنین شد که صد تا چوب را یه دسته بکن در دست بگیر، یه مرتبه به اون زوجه بزن. از این در میاد اگر کسی مثلا عدد صدی را نذر بکند، قسم بخورد به عدد صد، مثلا صد چوبه، میتواند با یک ضرب صد تا چوب را به عنوان زغز انجام بده و قسمش هم قبوله، عملش هم قبوله. خب استصحاب بکنیم بگیم در شریعت ما هم همینطور. شیخونا میفرماید که این هم مشکله به جهت این که خب می شود گفت این قضیتون فی واقعه روی جریانات خاصی خداوند عالم ترحمن در یه مورد خاصی، چون که نبی جنا صلی الله علیه و آله و سلم خصائصی داشته. خب خصائص نبی را دیگه به حساب دیگران که نمیشه آورد، اینها را میگن خصائص. شاید این قانون از خصائص این واقعه بوده، ترحمن خدا این کار را کرده، چون که در حدودی بله مرزاب و امثالشون شیبان و مرزاب و اینها یک تخفیفاتی در حدودشون هست، اونها ترحمنه، نه که قانونیت و کلیتی دارد. حدی جاری میکنن به آدم مریض یا حدی جاری میکنن به آدمی پیر مثلا، خب یک تخفیفاتی اسلام دارد، اینها استثنائیه، نه که قانونیتی دارد. حالا این زن هم در یه مورد خاصی با اون شرایط خاصی که خب تاریخ نوشته جا داشته خدا استثنائاً ترحمن یک حکمی صادر بکند، نه که کلیت داشته. از جمله این که می شود بله ازدواجی بین مرد و زنی مقرر بشه و مهریه را عمل قرار بدن، ثمانیه حجج، بله که زوجه خود را تزویج، دختر خود را تزویج کرد به حضرت موسی و قرار داد مهریه او را اینکه 8 سال برای او کارگری بکند، کارگر باشد، کمک کار باشد. اینها خب مهریه را اجرت عمل قرار دادن. چه بگیم در شریعت ما همین طوری مهریه را می شود عمل قرار داد، اجرت عمل قرار داد. شیخون هم می فرماید این استثاب نمی خواد. این در شریعت خودمون کتاب نکاح را بخوانید، احادیث آیات روایات وضع نکاح را کاملا روشن ساخته که مهریه چه رقمی باید باشد، چه جوری باید باشد، تمام جزئیاتش را شریعت خودمون تعیین فرموده. در هیچ موردی ما شک نداریم که احتیاج به استثاب حالت سابقه را داشته باشیم، اگرچه در بعض روایات باب به قضیه حضرت شعیب اشاره شده. از این اشاره شدنش انسان یه چیزی میفهمد که بله در شرایط قبلی همچه چیزی بوده. خب در شریعت خودمون هم به ملاحظه این که در اون زمان بوده، در این زمان هم استفاده شده، استمرار داشته و باقی مونده، نسخ نشده. بله مطلب تمام شد. تنبیه بعدی را شروع می کنیم به حول الله و قوته. تنبیه بعدی تنبیه ششم، بله تنبیه ششم راجع به اصل مثبت که از اول فرائض تا حال آقایون همیشه نگرانش بودن و جویای او بودن که این مثبت یعنی چی. دقت بفرمایید که جوانب مطلب را کاملا احاطه بفرمایید انشاءالله تعالی. امروز اجمالنش را عرض بکنم، فردا انشاءالله تفصیلنش. اجمالن مسئله این است که وقتی انسان موضوعی از موضوعات را استصحاب می کند، از که در موضوع، چون یه دفعه ما حکم را استصحاب می کنیم و فردا میاد انشاءالله تعالی، یه دفعه موضوع را انسان استصحاب می کند، مثلا حیات زید را استصحاب می کند. وقتی انسان موضوعی از موضوعات را استصحاب کرد، خب لابد موضوع را استصحاب می کنم برای ترتیب اثر. اثر چه اثری باید باشد؟ چه اثری را باید در نظر گرفت و موضوع را استصحاب کرد برای ترتیب اون اثر؟ می فرماید اثر شرعی بلاواسطه را باید در نظر گرفت. چرا؟ شارعی که فرموده قبلنم خوندیم این معنا را، فرموده لا تنقض الیقین ای لا تنقض المتیقن، اونجا توضیح داده شد لا تنقض الیقین معناش این نیست که یقین سابقت را از دست نده، معناش نیست، چون یقین سابق از دست رفته دیگر انسان به زور که نمیتواند با اینکه آدمی است در حال شک، شکش را تبدیل بکند به یقین. بگید من آخر قبلا یقین داشتم، این شک از کجا پیدا شد؟ بذار من این شک را بیاندازم دور و یقین را بیارم جاش. بیاندازم دور بیارم جاش در اختیار انسان نیست که، یه حالت نفسانیه است، وجدانی. یقین رفته شک آمده. خب لاتنقض الیقین پس معناش این نیست که خود یقین را نقض نکن، نگه دار، در اختیار انسان نیست که. یقین را تعویضش بکنیم به متیقن. لا تنقض المتیقن، متیقن را از دست نده. مثلا زید زنده بود، حالا شک داری زنده است یا نه، حیات زید را از دست نده، اونم مثل یقین. حیات زید از دست بده یا نده در اختیار این شخص نیست که. اگه زید مرده است، این که نمیتواند آدم مرده را زندش بکند. اگر چنان که زنده است، این نمیتواند آدم زنده را زندش بکند که تحصیل حاصله. علا ای حالن، حیات زید هم در قدرت این شخص نیست که شاره بگوید متیقن را حفظ بکن. خب پس نه نقض یقین منظوره و نه نقض متیقن منظوره. لا تنقض الیقین، لا تنقض المتیقن، بلکه منظور قبلا هم خوندیم، لا تنقض آثار الیقین، آثار یقین را از دست نده. باز آنجا خوندیم آثار یقین که میگم، نه آثار خود صفت یقین. اگر خود صفت یقین یه آثاری داشته، با رفتن یقین اون آثار هم خواهد رفت. مثالا میزدمون لا تنقض آثار الیقین، ای لا تنقض آثار اللتی، حواستون جمع بشه، لا تنقض آثار اللتی تترتب علی المتیقن به برکت الیقین. از دست نده اون آثاری را که به متیقن مترتب می شد به خاطر یقین. که مدتی یقین داشتی زید زنده است، به خاطر اینکه یقین داشتی زید زنده است، تقسیم اموالش را حرام می دانستی، تزویج زوجش را حرام می دانستی، نفقه زوجش را واجب می دانستی. ها اون آثار را از دست ندید در عالم شد. خب پس بنا شد معنی لا تنقض الیقین این چنین باشد، لا تنقض آثار التي تترتب على المتيقن ببرکت الیقین. خب وقتی که شارع بگوید آثار را حفظ بکن، چه رقم آثاری را خواهد گفت؟ آثار شرعیه را خواهد گفت یا آثار عقلیه و عادیه را؟ چه رقم آثار را؟ بله معلوم است وقتی شارع بگوید آثار متیقن را از دست نده، اون آثاری را خواهد گفت که وضعش و رفعش در دست شارع. عن الآثار الشرعیه، اما اون آثاری که نه وضعش و نه رفعش در دست شارع بما هو شارع نیست، با اون آثار چه کاری داره؟ خب به این نتیجه میرسیم زید زنده بود، آثاری داشت، شرعی، عقلی، عادی، هرچی، حالا شک داریم زنده است یا نه. شارع میفرماد آثار حیات زید را از دست ندی، یعنی آثاری که وضع و رفعش در دست شارعه، حرمت تقسیم اموال، حرمت تزویج زوجه، وجوب نفقه زوجه به اینها را میگوید، اما آثار حیات را از دست نده. یکی از آثار حیات این است که خب حالا لابد نمو کرده، اگر اون زمان 5 کیلو بود جسدش، حالا 10 کیلو شده، 20 کیلو شده. نمو را بهش مترتب بکن، مونده پس حالا شده بزرگتر، یا این باطل لحیه را به او مترتب بکن. عادیه دیگر، آثار عادیه، عادتا کسی که زنده بماند نمو دارد، این باطل لحیه دارد عادتا. یا مثلا تنفس و تهیوز حیات زید را اشتساب بکن، آثارش بار بکن، یعنی بگو حالا هم متنفسه، حالا هم متهیزه، کل جسمین یحتاج الى حیز یشغله. مثلا خب اینها را اشاره نگفته، چون اینها آثار چیه؟ تنفس، تهیوز، عقلیه است. عقل میگوید هر حیوان زنده ای لابد تنفس دارد، هر جسمی لابد تهیوز دارد. اشغال نه آثار عقلیه است، شاره بینا چه کار دارد؟ آثار. اگر بخواهی با استصحاب حیات این گونه آثار را بار بکنی، میگن اصل مثبت، یعنی اصلی که اثر عقلی عادی را میخواد ثابت بکند، مثبت. حجت نیست، از این جهت حجت نیست که شارع با این آثار چه کاری دارد. لا تنقض الیقین بشک، چه کار با این آثار دارد؟ حجت نیست به این معنا. اصل مثبت حجت نیست، یعنی اصلی که میخواد این گونه آثار را ثابت بکنند، لا تنقض الیقین شامل او نیست. اجازه بدید عرضم تمام بشه. بله، اگر شما نخواستید با استصحاب حیات این گونه آثار را ثابت بکنید، بلکه خود این آثار را با استصحاب خواستید ثابت بکنید، اون یه مطلب دیگرش که شما بگید که خب من نمیخوام که استصحاب حیات بکنم و نتیجه بگیرم نموب را، خود نموب را استصحاب میکنم، بگم اون وقتی که من زید را دیدم ماشاءالله ماشاءالله روز به روز پیشرفت داشت، نمیدونم حالا هم پیشرفت دارد یا ندارد، استصحاب میکنم خود نمو را، خود نمو را مورد استصحاب قرار میدم، نه که حیات را برای اثبات نمو. نه این باط لحیه اون وقت که من دیدم خب ماشاءالله جوان شده بود و داشت به تدریج محاسن در می آورد، حالا هم این باط لحیهش ادامه دارد و خب خود این باط لحیه را مورد استصحاب قرار میده، خب اون یه مسئله دیگر است. من گفتم با استصحاب حیات نمیشه نمو و نبات را ثابت کرد، چون نمو و نبات اثر شرعی حیات نیست. خود نمو و نبات را مورد استصحاب قرار میدم، اگه بتوانید اشکالی ندارد استصحاب بکن، اونم باز همینطورا نمو و نبات را برای چی استصحاب میکنی؟ برای ترتیبی چی؟ اثر شرعی، باید نمو و نبات اثر شرعی داشته باشد، اثر شرعی. نذر کرده بودی که مادامی که بچه تو در حال نمو در حال نباته، روزی یه درهم به فقیر بدی، خیلی استصحاب بده، استصحاب بکن یه درهمه را بده، اشکال نداره. اونم همین تو قانون کلی اینه، وقتی موضوعی را استصحاب میکنی باید اثر شرعی مد نظر بگیری، حالا چه حیات را استصحاب بکنی و چه نمو و نبات را. این اجمالنش، تفصیلنش انشاءالله تعالی فردا. آقا اشکالشان این بود که بخواهم این بات و نمو را استصحاب بکنیم با شک در حیات، اصلا صحیح نیست. کسی که نمیدونی زندست یا زنده نیست چطور نمو و نباتش را استصحاب میکنید؟ بله نمیدونید، چون استصحاب احراز موضوع میخواد، اشکالش مثل این که درسته، دیگر اشکالشو. بله بح. هر استصحاب محل میدارد، اگر شکی در حیاتش دارید چه باید استصحاب بکنی؟ حیات. نه حیاتش مسلم است، اما شک در نمو و نباتش داری چرا استصحاب بکنی؟ نمو و نبات را، نه اینکه با شک در حیات استصحاب بکند نمو و نبات را. این نیست که هر استصحاب محل دارد، جای دارد. حالا ممکنه کسی در حال حیات باشد ولی از حال نمو بیفتد، دیگه همیشه انسان در حال نموه؟ نه، تا یه حدی، تا حدود 40 سال اینها در حال نموه، وقتی رد شد دیگه در حال نموه نیست. بله دقت بکنید، آقا مناقشه در مثال مسئله ای نیست. خب ها هازا کلا. جواب اول، جواب دوم، جواب سوم، جواب چهارم. مع انه یکفی فی ثبوت الحکم فی شرعنا، علاوه بر اینها این کفایت می کند در ثبوت این دوتا حکم شرعی در شریعت خودمان. یکفی قوله تعالی و ذالک دین القیمه، این احکام احکامی است ثابته مستمره. و ذالک دین القیمه بناءً علی تفسیرها به ثابته التی لا تنسخ، بنابراین که قیمه را اینجور معنا بکنیم، قیمه یعنی ثابته، ثابته یعنی لا تنسخ. خب اینجور معنا بکنیم، خود آیه ما را بی‌نیاز میکند از استصحاب. ولی قیمه را اگه به معنی حق بگیریم، این به نوبت خود احکامی بوده حق، احتیاج پیدا میکنیم به استصحابش. آقا چی میفرمایید؟ شبهتون بعد انشاءالله. و منها از جمله ثمرات قوله تعالی حکایتن ام معزن یوسف علیه السلام ولی من جا ابهی حمل و بعید، هر کس ساع ملک را پیدا کرده آورد حمل بعید به امیدین و انا بهی زعیم و من زامن شستم. فدل علا جواز الجهاله فی مال الجعاله، از آیه در میاد که در امم سابقه جایز بوده جهالت در حق در مال جعاله، و باز دلیل است برای این که در امم سابقه جایز بوده زمان ما لم یجب. و فیه ان حمل بعیر لعله کان معلوم المقدار اندهم، این شاید یه اصطلاحی بوده که حمل بعیر چه مقدار را میگویم. بله بله، این از این طرف. اما کیفش که از چه جنسی باشد، لعل کان محفوفم بل قرائن، شاید قرینه‌ای بوده روی قرینه میفهمیدن که جنسش چیه، قرینه هم شاید در همین آیه وجود داشته چنانچه بعید نیست. خب این یک جواب. جواب دوم، مع احتمال کونه مجرد وعدین لا جعاله، همینطوری که در باب اجاره یه اجاره داریم یک امر به عمل که عزت مثل میارد، در باب جعاله هم یه جعاله داریم یه وعده. مع احتمال کونه مجرد وعدین، این وعده بوده لا جعاله، جعاله مصطلحه نبوده. جواب سوم، مع انه لا یثبت شرعی به مجرد فعل المؤذن، منادی این حرفها را زده این اثبات نمی کند حکم خدا را، لانه غیر حجه، چون قول مؤذن که حجت نیست. ولم یثبت اذن یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام فی ذلک، و معلوم هم نیست که این عین دستور حضرت یوسف بوده که این چنین بگو، یا تقریرش هم ثابت نشده که بعد از این ندا حضرت یوسف تقریر فرمود تو خوب گفتی مثلا، این هم ثابت نشده. جواب چهارم، بله نه این تمام. و منهای از هر از این حرف آخریمون روشن شد عدم ثبوت شرعیت زمان ما لم یجب، چون لعل این عمل معظم بوده از پیش خودش، خصوصا مع کون کل من الجعاله و زمان. علاوه بر اینها یه مطلب دیگر هم هست و اون این که چه جعالش و چه زمانش همه نقشه بوده، سوره یا سوره بود یه همچه چیزی بگوین، جعاله کجاست، اجاره کجا، زمان کجا، سوره بوده. قصد بهما، مقصود با ذکر این دو معامله، مقصود از زبان آوردن این دو معامله تلبیس الامر علی اخوت یوسف، که حقیقت امر بر اخوه یوسف پوشیده بماند تا بتوانم به این طریق ابن یامین را نگه دارم. ولا بحث به ذکر معاملت فاسده، عیبی ندارد انسان به زبان جاری بکند یه معامله غلطی را، یحصل به الغرض، که به هدفش برسد بدون اینکه به خود معامله ترتیب اثر بشه. نه معامله انشا کذبی نیست، در اخبار کذبی معنا دارد، انشا چه کذبی؟ ولا بس به ذکر معاملت فاسده یحصل به الغرض. از همه اینها بگذریم، راجع به اون عنبه زعیم که این ضمانت نبوده، تأکید بوده، مع احتمال ارادتی شاید معظم مرادش این بوده ان الحمله فی ماله، عنبه زعیم تأکید است، یعنی اول که گفتم له حمل و بعیر از مال خودم خواهم داد نه از مال ملک، این میخواد اون دومی را باز حل بکند، مع احتمال اراده معزین اراده کرده اینکه حملی که اول گفته اما از مال خودمه و انه ملتزمون به خودم ملتزمش هستم، فا این الزعیم هو الکفیل و الزامین، زعیم یعنی کفیل زامین و هما لغتن، کفیل و زامین لغتن مطلق الالتزام، اون ضمانت اصطلاحیه را نمیگوین، هر کی دلش انسان در عهده گرفت لغتن میگوین کفالت و ضمانت. خب و هم یسکت کونو هما فیزان که زمان روشن نشده که کفیل و زامین در زمان اون موقع حقیقتاً فی الالتزام عن الغیر حقیقت بوده، در اون زمان اصطلاحی التزام عن الغیر. بله بالاخره آقا میدونید در این دو ساعت خواستم چی بگویم؟ خواستم بگویم که عنبه زعیم ضمانت نیست، فیکون الفقره الثانیه تأکیدن لظاهر الاولا، میخواسته ظاهر فقره اولا را فقط تأکید بکند و دفع توهم، میخواسته دفع توهم بکند از شنوندگان، توهم چی؟ کونه من الملک، که خیال بکنن که این حمل بعر که گفتیم بناس ملک بدد مثلا، و فیس ابو تحصیلو که به دست آوردنش لابد مال مشکل میشه، برای دفع توهم گفته بابا و انا به زعیم از مال خودم وعده دادم. و منها از جمله آیات یا ثمرات قوله تعالی حکایتا عن یحیی علیه السلام و کان سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین فان ظاهره یدل علا مده یحیی علیه السلام بکونه حسورا، که این حسور بوده، حسور یعنی ممتنع من مباشرت نسوان، ایبا داشته از همنشینی با نسوان، فیم کنه انگرد جهتی شریعتنا التعفف على التزویج، می شود به حکم استصحاب در شریعت خودمون هم بگوییم تعفف ترجیح دارد تا تزوج، و فیه ان الآیه لا تدل الا على حسن هذه الصفه، آیه بیش از این دلالت ندارد که حسور بودن به نوبت خود صفت خوبی است، نیست اینکه ضرب الیتیم به جای خود امری است بسیار عالی. بله لا تدل الا على حسن هذه الصفه لما فيه من المصالح و تخلص، چون مصالحی در او هست و تخلص، اما یترتب علی، انسان راحت است از اون تکالیفی که به دنبال دارد تزوج، به ملاحظات البته، ولا دلیل فیه، دیگه آیه دلیل نیست علا رجحان هذه الصفه علا صفت اخرى، که این صفت بر صفت دیگر ترجیح دارد، عن المباشره لبعض المصالح الاخرویه، که ضرب الیتیم خیلی هم قبیح باشد به ملاحظه بعض جهات دیگر، ایزاءن مثلا، فا این مده زیدین به کونه سائم النهار، اگر کسی زید را مدداهی که آدم خوبیست روزها را روزه میگیرد شبها را احیا، لا یدل علا رجحان هاتین صفتین، دلیل نمیشه بر این که این دو صفتی که به نوبت خود البته صفت خوبی هستن، اما لا یدل بر این که حتی ترجیح دارن علال افطار فی النهاره و ترک تهجد فی اللیل، انسان روزها غذاش را بخورد شبها هم استراحت بکند، لیل اشتغال بما هو اهم منهما، به یه ملاحظات دیگری که اهم است از اون دو. ما هم مانه نگرفتیم، ما نگفتیم صحبت در استحبابش بوده که تعفف خوبه یا تحسن خوبه، تعفف خوبه یا تزوج خوبه. شیخ میفهمد هر دو خوبه. این معلوم، این استحباب نمیخواد، این استحباب نمیخواد آقا، این معلومه دیگه. ضرب الیتیم استحباب میخواد. خب همه میدونن ضرب الیتیم تعدیبا خیلی خوبه و ایزاهن خیلی بده. تزوج و تحسن هم همینطور، به یه ملاحظات حسور بودن خوبه، حسور بودن به یه ملاحظات تعفو خوبه. این شکی ندارد، استحساب بکنید، معلومه. بله می فرمایند و منها از جمله قوله تعالی و خذ بید که زغصا فضرب به الآیه. اینما دل على جواز بر الیمین، بر الیمین على ضرب المستحق معه به ضرب به زغص. آیه دلالت دارد بر اینکه جایز از انسان قسم را انجام بدهد. به این طریق ضرب المستحق معه، کسی که استحقاق معه را دارد، بزند به ضربه به زغس، با ضربه به یه دسته چوب. خب و یه رفیه ما لایخفا، جوابش را دیگه همگان میدانن. و اون اینکه نه اینطوری نیست، اگر ضربه معه نزد شد یا قسم، باید ضربه معه انجام بگیرد. و این قضیتون فی واقعه، چون که خود قضیه سراتاپا قرینه است بر اینکه این قضیتون فی واقعه. بله و منها قوله تعالی ان النفس بالنفس والعين بالعين الى آخر الآیه. این ما متعرض نشدیم از خارج. استدل بها فی حکم من، ایشان هم خیلی رمزی رد شده ان، استدل بها فی حکم من قلع عین ذل عین الواحده. اگر کسی از بین برد چشمی، کسی را که یک چشم بیشتر نداشت، یک چشمش از اول معیوب بود، فقط یک چشم داشت، اون یک چشم را هم این آدم نابود کرد. خب اگر این صدمه دیده، این آدم بخواهد دیه بگیرد، دیه کامله خواهد گرفت، چون عین ذل عین الواحده به منزله عینین است و اتلاف العینین دیه کامله دارد. آمدیم این آدم نخواست به دیه قناعت بکنه، گفت نه، من بایستی یک چشم او را به حکم حاکم از بین ببرم قصاصاً، و از بین بردم یک چشمش را. آیا نصف دیه را هم باید بگیرم یا نه دیگه، چون چشم این قصاصاً از بین برد دیگه مستحق دیه نیست. بعضی به این آیه تمسک کردن، آیه مطلق است دیگر، العینو بل این، چشم در مقابله چشم دیگه، نصف دیه چرا؟ خب بگیم در شریعت قبلی هم تو چیزی بوده، پس در شریعت خودمون هم همینطوره دیگه، مستحق نصف دیه. بله
سابق.
ها میفهمد از کجا معلوم که این آیه مربوط به زمان سابقه؟ ها و کتبناهم فی الزبور، این آیه مقدمه دارد که اونجا که ما در امم سابقه چنین دستوری داده بودیم، ان النفس بالنفس والعین بالعین فلان، از حالات امم سابقه است که اینجا نقل شده. ایشون دیگه جواب این آیه را متعرض نشده اند، به حساب اینکه فقه المسئله در شریعت خودمون روشن روشنه، احتیاج به استصحاب ندارد. و منها قوله تعالی حکایتاً عن شعیب علیه السلام، خطاب به حضرت موسی علیه السلام، اینی اریدو ان انکحک احد ابنتی هاتین الا ان تعجرنی ثمانی حجاج. صداقش این است که 8 سال برای ما چوپانی بکنی. خب این اتممت عشرن همین اندیک. و فیه ان حکم المسئله قد علم من العمومات، حکم مسئله هم از عمومات معلوم شده، عمومات باب نکاح و خصوصات وارده فیها و روایات خاصه ای که در خصوص این مورد واقع شده که عدلتش را تعلیم قرآن قرار میدم مثلا و خصوصیات وارده فیها مثلا فلا ثمرت فی الاستصحاب خب استصحاب بکنی نکنی ثمرت چیه حکمی ما میخوایم ثمره را در اون احکامی بگیریم که در شریعت ما روشن نشده روشن شده استصحاب را میخوایم چهار بکنی خب فلا ثمرت فی الاستصحاب نعم فی بعض تلک الاخبار اشعار بله در بعض همان روایاتی که از ائمه هدا وارد شده در باب نکاح اشاره ای هست به جواز العمل بالحکم ثابت به شرع ثابت لولا المنع عن که جایز هست ما عمل بکنیم به احکام ثابته در شرع سابق لولا المنع عن چون در خود روایات قصه حضرت شعیب را استشهاد کرده است حراج و تعم الامر سادس یه پنج دقیقه ها ساعت چیه؟ آخه ما یه ساعت نخوندیم که خیلی حالا وقت گذاشته هیچ